أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من بعد وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قرآن کریم بعد از بیان یک حقیقت دینی از قبیل توحید یا نبوت یا معاد، نتیجه ایمان و عدم ایمان و اون کار هم ذکر میکنه که اگر کسی ایمان نیاورد به چه کیفری گرفتار میشود و اگر کسی ایمان آورد از چه پاداشی برخوردار خواهد شد. کیفر تبهکاران را در آیه قبل بیان کرد، الان پاداش مؤمنان را ذکر میکند. میفرماید به کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن بنها بشارت دید. مورد تبشیر عبارت از بهشتی است که زیر درخت های اون بهشت نهرهای روان، به این چند ابر اونها را بشارت دید. اول اینکه چندین جنت و بوستان برای اونها که از زیر همه اونها نهر جاری. دوم اینکه هر وقت از اون جنت ثمری به اینها رسید میگوین این همانی که ما قبلا بهره بردیم. سوم آن است که میوه های مشابه و هماهنگ به اینها داده میشه. چهارم این است که همسران مطهر دارند. پنجم آن است که اینها جاودانه در بهش میمانند. مضمون پنجگانه این آیه را به مؤمنین بشارت دید، یعنی مورد بشارت همه این خصوصیات است. تنها به اصل بهش بشارت نیست، بلکه با همه این خصوصیات تبشیر محقق است. اگر این خصوصیات اوصاف بهشت است، خدای سبحان می‌فرماید مؤمنین را به بهشتی که دارای این خصوصیات است بشارت دید، یعنی هر یکی از این اوصاف میتواند مورد بشارت باشد. خلودش میتواند مورد بشارت باشد. داشتن همسرانی که خدا اینها را مطهر کرده است، اینا تبدیل شده الهیان، نه تنها طاهرند بلکه مطهر من عند الله هم بشارت است. هماهنگ بودن این میوه ها و همسان بودن اینها بشارت است. و اینکه هر وقت میوه نصیب اینها شد، اینها میگوین این همانی که قبلا به ما دادن، این هم بشارت است. چون که روان بودن نهر زیر اون بهشت هم بشارت است. در این کریمه مطالبی که هست بعضی در حد متوسط است، بعضی مقدار قابل دقت است. گرچه همه معارف قرآن دقیق است، اما خوب درجات شیطان نیست. اسناد جریان به نهر اسناد الی ماه و لحنی، این که میگوین نهر جاری یعنی آبش جاری، وگرنه نهر که بستر آب است او جاری نیست، رودخانه جاری نیست، رود جاری. منتها اسناد جریان به نهر وقتی صحیح است که آب فراوان داشته باشد. اگه یک مقدار مختصری در نهر آب باشد نمیگن نهر جاری. اگر آب فراوان بود که ظرفیت نهر رو پر کرد، اونگاه انسان میتواند بگوید نهر روان است. اسناد جریان به نهر وقتی روا که آب فراوان داشته باشد، وگرنه اگر رودخانه مقداری آب از ته بگذرد نمیگن نهر جاری. پس اسناد جریان به نهر مصححی میخواهد و اون فراوان بودن آب که تجری من تحتها الانهار، یعنی تجری من تحتها مياه الانهار، نه خود انهار. عمده این نکته است که قرآن در اینجا چه اصراری دارد که بفرماید هر وقت از میوه های بهشت به بهشتیان دادن، اینا میگوین این همانی که قبلا به ما دادن. این رو برای چی میگن؟ این به عنوان شکر است؟ از این گفتن لذت میبرند؟ و خدای سبحان از این جمله چه منظوری دارد؟ این هم میخواد به عنوان بشارت بهش بکنن. چرا هر وقت به بهشتی میدهن میگوید این همانی که ما قبلا بره بردیم؟ چرا اون میگویم این به عنوان حمد خدا و خدای سبحان این مسئله را به عنوان یک قضیه کلیه که همواره اینها این سخن را دارن چرا نقد میکند؟ منظور چی؟ یک سلسله اموری مربوط به میوه های بهشت است. اونها را خدای سبحان یکی پس از دیگری ذکر فرمود، سر اونها روشن. مثلا فرمود میوه های بهشت هرگز تمام نمیشود. خب این یک نحوه بشارت است. بهشتیان اگر بخواهن از میوه های درخت استفاده کنند رنج زحمتی ندارد، به مجرد اراده میوه برای اونها حاصل میشود. این یک نحوه بشارت. هر وقت از میوه استفاده کردن فوراً جای اون رویده می شود. این هم یه نحوه بشارت. اینها رو انسان می فهمد. اما این جمله چه تبشیری و چرا بهشتی ها همیشه این جمله رو می گن؟ هر وقت به اونها میوه دادن می گن این همونی که ما قبلا خوردیم. این رو برای چی می گن؟ کلما رزقون منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذی رزقنا. به عنوان قضیه موجوده جزئیه نیست، به عنوان قضیه موجوده کلیه است. یعنی همیشه رو میگن. خب برای چی میگن؟ اگر گفته شد کلما طلعت شمس هم نهار موجود، این قضیه موجوده کلیه است. یعنی هر وقت آفتاب شروع کرد روز هم. اینجا هم به عنوان یک قضیه کلیه بیان کرد. همون هر وقت از میوه های بهش اینها را متنعم کردن، اینا میگوین ما قبلا این میوه را خوردیم. چرا میزنید؟ بار اول دوم گفتنش خوب برای این است که تازگی دارد. اما سخن از حلول بهشتی ها، بهشتی ها که مخلدند هر وقت در طی این مراحل نامحدود وقتی دین ها میوه دادن میگن این همان است که ما قبلا گفتیم، نه مثل آن. اگر بهش دارید زن غطاء لها لا مقطوعت و لا ممنوعه و جاوید و ابدی، و اگر انسان در این مراحل نامحدود همواره از میوه های بهش بهره میبرد، چرا در این مراحل نامحدود همیشه وقتی میوه خورد، هر وقتی که میوه خورد میاد این همان است که ما قبلا داشتیم؟ حالا ثمر گاهی فواکه هست، گاهی فروش و بسوت هست که فرمود فروش مرفوع است. وقتی فرش های بهش را خدای سبحان معرفی می کند و بتاین ها من استبرق، من استبرق یعنی آثار این فرش حریره. بتاین جمع بتانه، بتانه آثار، مثل زهائر که جمع زهاره است و زهاره یعنی عبره. فرمود آثار هر این فرش ها استبرق و حریر است. اما عبره فرشی در دنیا چیزی نیست که بتواند عبره فرش باشد. لذا بیان نیست، چون هیچ نتی به هیچ تارچهی به هیچ رشتهی در دنیا بالاتر از حریر استبرق نیست. اون عالی ترین تارچه ها حریر استبرق است. فهمت اون که عالی ترین تارچه ها اون تازه عبره فرش بهشت است. اما آستر فرش بهشت است که روی خاک است، چون فرش یک آستری دارد تو زمینه و یک ابره‌ای دارد که نقشی دارد و هنری رو او اعمال شده است و ارزش مهم فرش هم مال ابره است نه مال آستر است. سمود آسترش که روی خاک است از استبرق و حریر است. اما حالا ابره او چیست؟ خودم همه اینها را بیان کرد. اینها هم روزی است. این که نیست که غیر فقط میوه و امثال میوه باشه. فرمود هر وقت به اینها میوه دادن اینها میگن این همانی که قبلا به ما دادن. میگه باید چی میگن؟ اگر بهش دائمی تماه و الحق و اگر در این مراحل نامحدود و جاودان انسان از انواع ثمار استفاده می کند و اگر روزی اون بهش تنها خوردن نیست مانند آن، بلکه هر چه که جزء لذایذ انسان به روحش یا به جسمش برگردد به عنوان فضاهای بهشتی در اختیار او. چرا هر وقت به بهشتی چیزی دادن میاد این همان است که ما قبلا یافتیم؟ اگر ما هیچ راهی نداشتیم که این ظاهر را حفظ بکنیم، اونگاه بر اساس تفسیر بعضی از مفسران میگویم هاذا الذی رزقنا من قبل، یعنی هاذا هل الذی رزقنا، از باب تشبیه هست با حذف حرف تشبیه بمانند، که این نعمت هایی که خدا ما داد مثل آن است که ما در دنیا دیدیم. اولا همونطوری که در بحث قبل عرض شد، خیلی از نعمت ها در بهشت است که نمونش در دنیا نیست. عبره ترس های بهشت نمونش در دنیا نیست. آسترش فقط استبرق و حریب است، امرش چیز خودم. خیلی از نعمت های بهشت است که نمونش در دنیا نیست و خیلی از ترس های استبرق بافت است که اصلا این طبقه محرومی که اهل بهشتن ندیدن تا روی او راه برمند روی او بشینند. اگه یه هم که فرشی به یک انسان محروم دادن، اون که نمید این همانه که در دنیا من روش نشسته بودن، که چرا از این فرشه را اصلا اون ندید، به این فکر ندید تا بگوید این همانه که من قبلا در بهش دیدم. اگر ما توانستیم ظاهر این آیه را حفظ بکنیم، نیازی به تشبیه و تطلب هست که حرف تشبیه و مانند اون نید. اگر قرآن کریم عمل را زنده می داند و می بیاد هر انسان هر چه کرد می بیند، نه نتیجه را می بیند، مثل عمل را می بیند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود رو ان بینها و بینه عمدا بعیدا. انسان هر چه کرد می بیند، مثل عمل را می بیند، نه نتیجه عمل را. اگر مثل عمل را می بیند و اگر خود انسان جاوید و مخلد است و اگر متن عمل هم جاوید و مخلد است و اگر بهش را عمل می سازد و اگر میوه های بهش از عمل ظهور می کند، پس انسان هر بار که میوه نصیبش می شود می داند این عملی است که در دنیا خدای سبحان به او اعطا کرده است و توفیق انجام او را داد. این که می گوید این همان است که قبلن به ما دادن، یعنی این عملی که خدای سبحان توفیق اون را به ما داد، امروز به صورت میوه در آمد. و اما چرا همیشه این حرف می زند؟ چرا همیشه این سخن را دارد؟ خب یک بار گفت بسه. این مثل هم دست که انسان در برابر هر نعمت با خدا را شکر کنند، در برابر هم این آمد که دست بهشتیان از نعمت ها متنعم می شوند هم می کنند، این جا دارد انسان در برابر هر نعمت هم کنند. اما چرا در برابر هر نعمت می داد این همان است که قبلا به ما داده؟ این هم به منزله یک نحوه تنای حق است که خدای سبحان به وعدش وفا کرد. فرمود هر چه امروز کردیم فردا عینش را می‌بینیم، ما الان داریم می‌بینیم. به ما فرمود هر چه کردی عینش رو مشاهده می‌کنیم، ما الان داریم مشاهده می‌کنیم. هاذا الذی رزقنا من قبل. و اونگاه این هم یک تعجبی است برای بهشتیان. نمی‌گویند خدا را شکر می‌کنیم که به اعمال ما پاداش داد، ما عمل کردیم و عمل ما پاداش داد. نه، میگه خدا را شکر میکنیم که در دنیا توفیق عمل داد، در آخرت توفیق بهره برداری از ثمره عمل. نمیگن این نتیجه کاری که ما کردیم، میگن این همان است که قبلا به ما دادند. کلما رزقون منها من ثمره رزقان قالوا هذا الذی رزقنا، این که امروز به صورت میوه است دیروز به صورت نماز بود که روزی ما بود. نماز را خدا در دنیا روزی ما کرد، توفیق اون را داشتیم، امروز به صورت میوه در آمده. یا زکات را خدا در دنیا روزی ما کرد، امروز به صورت این فروش مرکوه در آمده زمانم دارد. نمیزن ما این کار را کردیم، میزن ما روزی بنام، یعنی خدا روزی ما کرد. هرگز به خود نسبت نمیدن، نمیگن ما این کار را در دنیا کردیم و الان پاداشش رو میگیریم. میگن این همانی که خدا سبحان در دنیا روزی ما کرده و الان همون را داریم بهره برداری میکنیم. این نحوه تعددی آمسته با تمام. و چون اون نیت و اون عمل دائمی و ابدی، بنابراین نتیجه اون عمل ثابت و دائمی را انسان برای ابد میبیند و هرگز هم قطع نمیشود و همواره انسان شاکر است. میاد خدا را شکر میکنیم که در دنیا این خیرات را روزی ما کرد و در آخرت نتایج این خیرات روزی ما کرد. در هر دو نشأه رازق خداست و ما مرزوقیم و این رزق ما. هرگز به خود نسبت نمیدن، نمیگن ما در دنیا این کار کردیم امروز به این پاداش رسیدیم، بلکه میگویم آزد لذی رزقنا من قبلو. لذا این هم جزء مزامین این آیه است که خدای سبحان فرمود مؤمنین را به محتوای این آیه بشارت بدید، یعنی به اینها بشارت بدید که اگر امروز یک عمل خیری نصیب شما شد، برای ابد در کنار صفحه این عمل بینشونید و این عمل برای ابد میوه میده. همونطوری که عمل تر به صورت آتش در میآید، چون که در سوره نساء آیه دهم بیان کرد همون ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اگر خوردن مال مردم به صورت آتش است، انجام اعمال صالح هم به صورت نور است. اون نار است که نعمت را تغذیه میکند، این نور است که برای مؤمنین راهگشاست. کلما رزقوا منها من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا. آیونی که این کریمه را به همون نعمت های بهشت تفسیر کردن، در این هذا الذي رزقنا گرفتار تکلف شده. گفتن خب اگر منظور خصوص نعمت های بهشت باشد، نعمت اول را که بنا دادن چی میگن؟ چگونه به خودشون اجازه میدن که بگن این همانی که ما قبلا خوردیم، این قبلا سابقه نداشت؟ گذشته از این محضور، نعمت های بعدی که منها داده میشود، این عین اون نعمت قبلی که نیست، نصف نعمت قبلی. چرا میگن هذا الذی رزقنا من قبل؟ میگن چون افراد یک نوعن شبیهن، این هذا به وحدت نوعی برمیگردد نه وحدت شخصی. هذا این همون نوعی که ما قبلا مصرف کردیم. خب حالا چرا این همه تکلف؟ چرا بگیم هذا الذی رزقنا من قبل؟ یعنی این فرد از نوع همون افرادی که قبلا به ما دادن، چرا این همه تکلف؟ بلکه بگویم این میوه این همون عملی که خدای سبحان در دنیا به ما توفیق داد، اون معرفت، اون اخلاق، اون عمل، این میوه. چون عمل به خلق مستقیم و خلق به اعتقاد مستقیم و اعتقاد ثابت و پایدار است، هر لحظه میوه میده. در سوره مبارکه اذا وقتی جریان میوه ها و درخت میوه ده بهشت را بیان میکند، میفرماید به این که وفاکت کثیره لا مقطوعه ولا ممنوعه. میوه های درخت بهشت هرگز ممنوع قطع ندارد، ممنوع نیست. نه خود میوه کم میشود، نه جلوی میوه خار را میگیرد. لا مقطوعه ولا ممنوعه. نه میوه کم میشود که یک وقت درخت میوه بدهد، یک وقت درخت میوه ندهد، و نه جلوی کسی را میگیرد. لا مقطوعه ولا ممنوعه. اما در دنیا این چیه نیست. در دنیا گاهی مقطوعه است، گاهی ممنوعه. گاهی درخت مقطوع است، یعنی قطع شد، سال آورش نیست، میوه نمیده. اون هم درختان دنیا سال یک بار یا دو بار میوه بدن. اما درخت بهش توتی اکوله ها کلی اکول یعنی خوراکی، نه خوردن. اکول یعنی معکول، یعنی خوراکی را هر لحظه اتمتا میکنه. این چه نیست که سالی یکی یا دو بار میوه بده. پس اکلش دائم است، اکلوها دائم، این میوه و خوراکی او دائم. پس این نقصی که در درخت های دنیا در درخت بهشت نیست. درخت دنیا میوهش گاهی هست گاهی نیست، جزا میشود مقطوعه. اما درخت بهشت اکلوها دائم، میوهش دائمیست، پس مقطوعه نیست. نقص دیگری که در درختان دنیا درست اینه که گاهی میخواد از میوه های درخت دنیا استفاده کنند ولی نمیگذارند. زندر باغ بسته است، شما راه ندارید، شخص را ممنوع میکنند. درخت میوه دارد ولی جلوی انسان را میگیرد. در بهشت این چنین نیست که جلوی کسی را بگیرد انسان بشود ممنوع. پس این شجره که دارای ثمره فراوان است لا مقطوعه ولا ممنوعه. این که لا مقطوع است و لا ممنوعه یا اکلها دائم به مانند آن، تصویرش را از امام صادق سلام الله علیه صادر کردن که یعنی که چجور می شود که درخت بهشت میوهش دائمی باشد که انسان هر که از این میوه ها استفاده کرد کم نیاید. مرحوم فیض زاندره در صافی ذیل آیه کریمه لا مقطوع است و لا ممنوعه سوره بقره بعد از تفسیر این آیه دو حدیث نقل می‌کند. یکی از احتجاج مرحوم طبرسی که از امام صادق سلام الله علیه نقل، از حضرت پرسیدن که این که می‌گویند اهل بهشت وقتی از درخت بهشت استفاده کرد فوراً جای این میوه می‌روید تصویرش چگونه؟ هزا اکلها عادت چه هیئتها؟ از حضرت سوال کردن این جریان درست است که انسان همین که از درخت بهشت میوه گرفت فوراً جاش گویده می شود، آیا این جریان درست است؟ قال علیه السلام نه، این درست علا قیاس سراج یعت القابس که یفتد سومن فلا ینقص من جوئهی شیء و قدم تل از منه دنیا سراجن. شما این دستگاه نور دهنده را می بینید مرتب دارد نور میدهد، لحظه اول که نور داد این چه نیستی دیگر اون نیر خاموش میشود، مرتب دارد نور میدهد. همون طوری که یک چراغ یک نیر مرتب نور میدهد این چه نیست که نور اول را که داد بعد خاموش میشود بلکه پشت سر هم دارد نور میدهد. درختان بهشت هم مثل چراغ، مثل شمع، مثل چراغ هم که پشت سر هم نور میدهند و هرگز خاموشی ندارد. این یک مرحله از تبیین لا مقطوعة ولا ممنوعة. اما روایت دیگر را از بصایر و درجات نقل میکنند، از امام صادق سلام الله علیه فرمود فی البصایر عنه علیه السلام فی هذه الآیه انه والله لیس حیث یذهب الناس انما هو العالم بما یخرجون. فرمود این طوری که توده مردم از این آیه برداشت میکنن این چنین نیست. این جریان لا مقطوعه ولا ممنوعه عالم و علمی که از عالم بروز و ظهور میکنه. این چنین نیست که اگر یک عالم علمش را انفاق کرد چیزی کم بشود یا دوباره جایش بروید، این طور نیست. این مرتب دارد علم افاضه میکند بدون اینکه چیزی کم بشود. این یه حق که عالم وقتی علم رو اعطا میکند نظیر آفتاب نیست که نور بتابد، چون آفتاب رو حساب دقیق بالاخره یه ذرات دیگری تبدیل به نور میشود، جاش خالی فوراً جبران میشود. مثل یک نهر روانی که چون ماده دارد همین که یک مقدار از او گرفتید فوراً جای او پر میشود، گرچه جای او پر میشود اما جاش خالی شد به چیزی دیگر جای او رو پر کرد، این طور نیست که خالی نشود. اصولا امور مادی این چنین هست، وقتی آفتاب نور میدهد این چنین نیست که چیزی از او کم نشده باشد، چیزی از او حقیقتا کم شد داری فوراً جای او را جبران کرده. یا وقتی از دریا شما مقداری آب گرفتید به همون اندازه از دریا کم شد ولی جای او جبران شد. اما وقتی عالم یک مطلبی را به کسی گفت این چنین نیست که از او چیزی کم شده باشد بعد جبران بشود، اصلا کم نمی شود. این یه حقیقتیست که لا مقطوعه ولا ممنوعه. گرچه ارتباط مستقیم با آیه لامکتوب را ممنوع ندارد، یه حقیقتی رو امام صاحب سلام الله بدن کرد، ولی بالاخره یک مثالی هم باید با آیه داشته باشد که بر زیر این آیه سهل شده. اگر هیچ ارتباطی به درخت بهشت و میوه بهشت نداشته باشد که تفسیر روایی این آیه نخواهد بود. یه ارتباطی باید با درخت بهشت داشته باشد. درختان بهشت را اگر بخواهند برای ما توضیح بدن، در درجه اول میگویند نصف آفتاب است که مرتب نور میدهد به چیزی از او کم نمیشود. یه قبلی که جلوتر رفتیم میبینیم به ما میگویند درخت بهشت مثل عالمی است که علم میدهد. هر دوش درسته، نه اینکه یکی درست باشد دیگری نادرست، یکی دقیق است دیگری ادب. این چنین نیست که یکی درست باشد یکی نادرست، یکی درست است یکی درست‌تر. این که گفته شد درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است و یقال لقارئ القرآن اقرأ ورقه، به اهل قرآن میگوین بخوان و بالا برو، یعنی هر اندازه که در دنیا قرآن آشنا شدی و از معارف قرآن بهره بردی و عمل کردی، نتایجش را به عنوان درجات اینجا دریافت میکنی. شما این جریان را از معان الاخبار مرحوم صدوق لابد مستحضری که مرحوم صدوق نقل میکنه که راوی سوال کرد چرا کنیه مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم ابوالقاسم است، چرا پیغمبر گفتن ابوالقاسم؟ حضرت همون خوب بی پسری داشت به نام قاسم و او پدر این پسر بود، از این جهت او رو گفتن ابوالقاسم. حضرت جزمی بیانه فرمود سر این که پیغمبر را ابوالقاسم میگویند اینه که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قسیم الجنت و النار است و علی ابن ابی طالب دست پروردی پیغمبر است که از هجر تربیت پیغمبر استفاده کرد. این دو است و هر متعلمی فرزند است و هر معلمی پدر این سه است. چون علی ابن ابی طالب قسیم الجنت و النار است و فرزند معنوی پیغمبر است و پیغمبر پدر این قسیم است که در اون قسیم. خب اون معنای ظاهری که همه می فهمند با این معنا خیلی فرق میکنه. و این راوی اگر دقیق تر سوال میکرد و عرض میکرد جد می بیانن، حضرت شاید توضیح بیشتری دیده. منتها ظرفیت این راوی همین مقدار بود، خیلی شاکر شده از مجلس بیرون آمد. ان هذه الغروب او ایتون خیص خیروها او آها، خیلی هستن که ظرفیت کامل تری دارن، وقتی یک معنی دقیق نصیبشون شد تشنه تر میشدن و ادهی هستن که فوراً به همون مقدار اکتفا میکنن. این دو حدیثی که مرحوم فیض در زیلین آیه نقل کرد هر دو درست است، یکی دقیق است یکی عدم. یکی میگوید درختان بهشت مثل آفتابم، یکی میگوید درختان بهشت مثل عالم. اون که میگوید درختان بهشت مثل آفتابم مرحله دقیق است، اون که میگوید درختان بهشت مثل عالمم مرحله عدم. و انسان چون مهمان عقیده خودش هست و در اثر همون عقیده دارای اخلاق است و در اثر همون اخلاق دارای عمل است و اون عقیده هم به خالد و جاویدی، بنابراین همبارون عقیده و خلق را میبینه. این چه نیست که انسان عمل را ببیند عقیده را نبینه، چون عمل محصول اون عقیده است.
و لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون. این هم یکی از مواد تبشیر این آیه، همسران مطهر. اصولا کلمه زوج افتر از کلمه زوجه است. در قرآن به همسر زوجه گفته نشده، زوج گفته شده، کل واحد زوج دیگری هست. و لهم فیها ازواج مطهره. بعضی از این داشتن به این که بر اساس اون که در اول سوره نساء آمده است که خدای سبحان اول نفسی را خلق کرده از حلق منها زوجه ها، خواستن این چنین استنباط کنن که اول حوا علیها السلام خلق شد بعد آدم، و اینکه خدا فرمود و خلق منها زوجه ها، خیال کردن در قرآن زوج در برابر زوجه است. طرفین را میگن زوج، هم زن را میگن زوج هم مرد را میگن زوج. لغت فصیح اینه، به قرآن کلمه زوجه را درباره زن بکار نبرید، چون کل واحد باعث پیدایش زوجیتن کل واحد زوج دیگریه. لذا سخن از زوجات نیست، سخن از ازواج است. و لهم فیها ازواج مطهرتون و هم فیها خالدون. ازواج یعنی که هم از عادات و امثال ذلک که در دنیا مبتلاین طاهرن و هم از همه نقص ها مطهرن، تطهیر شدن، خدای سبحان تطهیرشون کرده. و هم فیها خالدون یعنی اهل بهشت در بهشت مخلدن. در ذیل این آیه کریمه است که در تفسیر شریف مستقلین از کافی از اون امام صاحب سلام برای اون حدیث شریف نقل کرده است که سوال میکنن چرا بهشتیان در بهشت مخلدن و دوزخیان در دوزخ مخلدن. حضرت این جواب میفرماید بگی چون نیتشون این بود که اگر دائما در دنیا بمانن کار خیلی کار بدن چون بدن که بحث علاهی داره. الحمدلله رب